ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. شبکه رادیویی گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیای.
آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است. برخیز و در این فرصت تازه زندگی را زندگی کن. تغییر مثبتی ایجاد کن و از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر. سلام، صبح زیباتون عالی. انشالله امروز دست دست خوشبختی، سبد سبد سلامتی، قطار قطار خیر و برکت و نفس نفس عطر و یاد خدا در زندگیتون جاری باشه. الهی امروز هیچ چشمی از غم نباره. الهی هرچه خوبی خدا براتون رقم بزنه. الهی هیچ تنی دچار درد و بیماری نشه. الهی روزتون پر از خیر و برکت باشه. دوستان عزیز شنونده، از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها از پخش شبکه ی رادیوی گفتگو همراه شما خوبان شنونده هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
نام خدا. سلام، بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر محمد مهدی نادری هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا، دانشیار گروه جنین شناسی و آندرولوژی پژوهشگاه ابن سینا و همینطور مدیر بخش حیوانات آزمایشگاهی این پژوهشگاه، عضو هیئت مدیره مرکز تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعی و معاون فنی و تولید مرکز تخصصی تکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعی. آقای دکتر نادری سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
فرصت پیشتر در خدمت شما بودیم در حیات خلوت، از ارتباط میان پژوهش‌های علمی به ویژه پژوهشگاه ابن سینا و به شکل گسترده‌ای در زمینه دامپروری و اقتصاد این عرصه صحبت کردید، اگر ممکنه در این زمینه صحبت کنید.
بله، همون جور که فرمودیم و جلسه قبلی صحبت شد، بحث ما توی پژوهشگاه ابن سینا اینجوری بود که ما واقعیتش برای کارهای تحقیقاتی بحث تولید آزمایشگاهی جنین رو داشتیم که ما حالا مفتخریم توی پژوهشگاه آقای دکتر شیرازی رو داریم که شاید اولین فردی بودن که توی ایران بحث تولید جنین از حیوانات مزرعی رو شروع کردن و ما در خدمتشون هستیم و به قصد تولید مقاله بعضن یا انجام طرح‌های پژوهشی قابل توجه این کار انجام می‌شد که ما در قالب طرح‌های مختلف توی پژوهشگاه این بحث تولید آزمایشگاه جنین رو داشتیم، تا اینکه شاید از حدود 6 سال پیش ما بحث استفاده از این دانشی که توی پژوهشگاه بود استفاده به قصد تجاری سازی مطرح شد. اون موقع بحث شاید فقط جنین نبود، ما کارهای مختلفی توی گروه جنین شناسی پژوهشگاه انجام میشه، از جمله تولید حیوانات تراریخته، یکی از کارهایی که اخیراً هم نتایجش به دست اومد بحث تولید موشی هستش که ژن رگوانش در واقع هست شده. این یعنی این که این موش نقص ایمنی داره و برای یک سری مطالعاتی که برای پیوند بافته، برای سرطان، برای تولید واکسن، مطالعات فارماکولوژی و از این دستکارها، این میتونه به عنوان یه ابزار مورد استفاده قرار بگیره، چیزی که شاید خب بعضن نیاز بوده از که وارد بشه به کشور. یا تو بحث کشت سبودی حالا فولیکولای تختانی، اینم بحثش این بود که بعضا توی خانمایی که در واقع مشکل سرطان دارن، به خصوص کودکان، دخترهایی که در واقع بگیم هنوز به سن بلوغ نرسیدن و سرطان دارن، اینها وقتی که قراره برن برای رادیوتراپی و یا شیمی درمانی، اینا ذخایر تختانیشون رو از دست میدن و نابارور میشن. کاری که میکنن میان این بخشی از تختان رو در واقع فریز میکنن، بعد از اینکه درمان اون فرد درمان سرطانش انجام شد، مجددا این بافت تختان رو پیوند میزنن به اون دختر بچه. و این یه اشکالی داره. اشکالش این هستش که بعضن میتونه باعث عود مجدد اون سرطان بشه. یعنی اگر که به اون تختانی که فریز شده بود سلول سرطانی نفوذ کرده باشن قبل از درمان، بعد از پیوند دوباره این عود میکنه. و کاری که هستش به عنوان یک کار جدید توی دنیا این هست که میان در واقع فولیکولای تختانی اون دختر رو جدا میکنن و در قالب کشت سه‌بعدی سلول سرطانیش رو جدا میکنن و در قالب کشت سه‌بعدی پیش میبرن، حالا چه توی آزمایشگاه جنین تولید میکنه یا اینکه اینو پیوند میزنن به اون دختر بچه و به این ترتیب باعث حفظ باروری اون فرد میشن. منظور این که کارهای مختلفی توی گروه جنین شناسی انجام می شده و داره می شه. اما از توی اینا به این نتیجه رسیدیم که این بحث تولید جنین از حیوانات ممتاز رو در دستور کار قرار بدیم. یعنی یک توجیه اقتصادی براش نوشتیم. شاید ماها این طول کشید. بعضا این که ابعاد مختلف کار و هزینه های تمام شده ای کار، و اینکه اصلا این ورود به بازار پیدا میکنه، چقدر ارزشمنده، چه جایگاهی میتونه داشته باشه، نیاز به تبلیغات داره نداره. و از بین این طرحهای مختلفی که توی گروه جنین شناسی بود با جلسات مختلف توی شورای تجاری سازی پژوهشگاه، این طرح در واقع انتخاب شد، طرح تولید جنین، تولید آزمایشگاهی جنین از گاوهای ممتاز، که همونجور که توی برنامه قبل عرض کردم خدمتتون، مهمترین هدف این بحث در واقع اقتصاد دامپروری هست، نه به عنوان فقط یه دستاورد علمی که شما بگی آره اینم من بالاخره تونستم، که اینش هم مهمه که بگی شما من تونستم توی کشور این کار رو انجام بدم و اینو تونستم چند تا فناوری رو در کنار هم که منجر به تولید این محصول میشه در کنار هم بتونم اینا رو ست بکنم یا مرتب بکنم که نتیجه کار یک محصول خوبی باشه که قابل رقابت باشه با محصول خارجی. و به این ترتیب این طرح انتخاب شد و رسید به اون مرحله‌ای که من حالا تو جلسه قبلم عرض کردم خدمتتون، توی چند تا گاوداری خصوصی جنین‌هایی که ما تولید کرده بودیم از نژادهای گاو جرزی که بهترین نژاد شیریه به لحاظ کیفیت شیر توی جهان، اینا رو کاشتیم، گوسالش هم سال پیش متولد شد و کم کم فکر میکنم که این جایگاه خودش رو پیدا کرد.
در کارنامه کاری شما جزء مفاخر شما طرح تولید جنین منجمد تعیین جنسیت شده گاو هست که به عنوان طرح برتر جهاد دانشگاهی شناخته شده.
بله، این طرح رو برای جشنواره‌های مختلفی فرستادیم، از جمله خب برای خود جهاد دانشگاهی توی اون سیستمی که حالا طرح‌ها رو از واحدهای مختلفش توی کل کشور بررسی میکنه، که طرح‌ها هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ فناورانه بودن و هم به لحاظ جایگاهش توی کشور به لحاظ تاثیرگذاری بررسی میشن. کما اینکه حالا اگر من بخوام عرض بکنم خدمتتون، توی جشنواره شیخ بهایی هم این طرح در واقع جشنواره فناوری هست، یعنی به لحاظ کاربرد فناوری میاد در واقع اون طرح شما رو بررسی میکنه. توی حال جهاد دانشگاهی که بله جزء طرحهای برتر انتخاب شد به لحاظ اینکه تونست خب اون مشخصاتی که مد نظر اون حالا بعضن داورانی که این طرح رو بررسی میکنه میگم از جنبه های مختلف تعمیم بکنه، که هم به جنبه علمیش پرداخته که این جزء طرحاییه که چند تا فناوری توش به کار رفته، یعنی به لحاظ علمی بسیار غنیه، به لحاظ فناوری خب همینطور، یعنی این که ما اومدیم اینو در عمل اون علمو بعضن به منصه ظهور گذاشتیم و محصولی تولید کردیم که اون محصول کارایی داشته، که حالا اگر فرصتی باشه من بعداً عرض میکنم خدمتتون که نتایج این کار در مقایسه با نتایج کارهای خارجی به چه صورت بوده، بحث همون تولید محصول و گیرایی آبستنج. و به لحاظ تاثیرگذاری و اهمیت موضوع، خب طرح تولید جنین همونجوری که فرمودین شما تعیین جنسیت شده، تعیین جنسیت شده قضیه اینه که شما ببینید توی حالت عادی شاید توی دامداری گوساله‌هایی که به دنیا میان نصفشون نر میشن نصفشون ماده، ما با استفاده از این فناوری میتونیم در واقع دقیقاً جنینی که ماده هستش رو به تولید بکنیم که منجر میشه به مثلا تولد یک گوساله ماده. این از این جهت اهمیت داره که توی صنعت حالا بحث گاو شیری که تولید شیر مطرح هست، خب حیوان ماده اهمیت خودشو داره به لحاظ این که میتونه بیاد تو سیکل تولید شیر و این دیگه شاید اون انتظار دامدار رو بعضن خب برطرف بکنه که شما 9 ماه مثلا آبستنی یه گاو طول میکشه، بعد از 9 ماه ببینی یه گوساله نر متولد شد که بعضن نمیگم به درد نمیخوره، اونم میره پروار میشه، یعنی اینکه چاق میشه به قول معروف و بعدم فروخته میشه، اهمیت اقتصادی خودشو داره برای دامدار. اما توی گاوداری شیری ماده زایی مهمه که ما توی این فناوری اومدیم برای بحث تولید جنین از اسپرم های سکس شده استفاده کنیم یا اسپرم های تعیین جنسیت شده، یعنی تو بحث گاوای شیری اومدیم برای تولید جنینش از اسپرم ماده زا استفاده کردیم که بالای حالا 90-95% جنینی که به دست میاد ماده هستش. توی بحث گاوای گوشتی هم که حالا اخیراً داریم کار میکنیم اونجا اتفاقا نرزایی مهمه، یعنی این آبستنی هدفمند یا تعیین جنسیتی که شما فرمودین اینجا به درد میخوره که توی در واقع لاین گاوهای گوشتی شما حیوان نر با توجه به اینکه وزگیریش بهتره اونجا مقبولیتش هم بیشتره، برای اون ما میام از اسپرم نرزا استفاده میکنیم برای تولید جنین و این خودش کلی در واقع به لحاظ اقتصادی دامدار رو میندازه جلو به جای اینکه یه آبستنی کور داشته باشه که ندونه بعد از 9 ماه مثلا این نر یا ماده بسته به اون دوتا لاینی که عرض کردم خدمتتون گاوداری شیری یا گاوداری گوشتی کدومش به دردش میخوره و کدومو باید رد بکنه بره، اینجا ما میایم به طور هدفمند آبستنی ایجاد میکنیم، یعنی میگیم برای گاوداری گوشتی جنین نر تولید میکنیم جنینی که گوسالش نر میشه و برای گاوداری شیری هم میایم جنین ماده تولید میکنیم، که این از این جهات میگم جنبه‌های مختلفو شما در نظر بگیرین و اون صرفه‌جویی که تو زمان میشه، صرفه‌جویی که تو هزینه میشه و به لحاظ خود ارزش علمی و فنی این کار، خب این طرح بله به عنوان یکی از طرح‌های برتر جهاد دانشگاهی و همونجوری که عرض کردم خدمتتون توی جشنواره‌های دیگه‌ای که حالا به صورت ملی یا بعضاً بین‌المللی بوده فرستاده شده و تونسته جوایزی رو کسب بکنه یا مقام بیاره.
در حیات خلوت آقای دکتر محمد مهدی نادری هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا، دانشیار گروه جنین‌شناسی و آندرولوژی پژوهشگاه ابن سینا و همینطور مدیر بخش حیوانات آزمایشگاهی این پژوهشگاه، عضو هیئت مدیره مرکز تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعی و معاون فنی و تولید مرکز تخصصی تکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعی. آقای دکتر نادری، در خلال صحبتتون از پژوهش‌های علمی بسیار در زمینه دامپزشکی یاد کردید و به ویژه از طرح ابتکاری شما که تولید جنین مجمد تعیین جنسیت شده گاو، آیا این دستاوردها در سطح جهان ثبت جهانی شدند یا دست کم در نشریات علمی جهانی درج شدند؟
کلیت این مفهوم یا این موضوع چیز جدیدی نیست که بگیم ما برای اولین بار به ذهنمون رسید بحث تولید جنین از گاوهای ممتاز، حالا هر نژادی. اما در خلال این کار، کارهایی که انجام دادیم مثلا تو بحث کیفیت جنین، یعنی ارتقای کیفیت جنینی که توی آزمایشگاه تولید میشه، اساس کار رو حالا من اگه بخوام خیلی مختصر بگم خدمتتون اینجوری هستش که ما میریم یه گاو ممتازی رو مثلا انتخاب میکنیم، مثلا میخریم از دامدار یا وارد میکنیم، بعد طی جلساتی ما میریم با سونوگرافی از اینا تخمک میگیریم، از تختانش، از همون گاو زنده. این تخمک ها میاد آزمایشگاه، بالغ میشه، یه روز میمونه و فرداش با بهترین اسپرمی که داریم، حالا همون اسپرمای ماده‌زا یا مثلا نرزا که خدمتتون عرض کردم، لقاح پیدا میکنه و این مثلا 7-8 روز میمونه توی شرایط آزمایشگاهی تا تبدیل میشه به اون جنینی که به عنوان حالا محصول نهایی مد نظرمون هست. توی اون مرحله هم فریز میشه، یعنی با استفاده از آخرین تکنیک هایی که تو زمینه انجماد جنین هست، ما این جنین ها رو فریز میکنیم و نگهداری میکنیم توی بانک جنینیمون توی حالا ازوت مایع منفی 196 درجه که حالا بعدن بره کاشته بشه توی اون گاوداری، اون گاوای گیرنده‌ای که حالا مد نظر هست. و توی این پروسه 7-8 روزه تولید جنین، یعنی لحظه‌ای که تخمک میگیریم تا لحظه انجمادش، کارهای مختلفی میشه انجام داد که شما کیفیت کار رو ببرین بالا، درصداتونو، یعنی اون از اون تعداد تخمکی که به طور اولیه از گاو گرفتی چند تا جنین قابل انتقال، یعنی چند تا جنین با کیفیت بتونی انتقال بکنی، یا حتی اون کیفیت پروتکل یا اون روشی که برای انجماد استفاده میکنی چه دستکاری بکنی، چه نوآوری داشته باشی. ما تو این زمینه آره واقعیت رو میکنم حرف داشتیم، چه بسا توی مقالاتی که توی داخل کشور یا خارج از کشور تو مجلات معتبری که تو این زمینه هستن چاپ شدن، شاید بیانگر این باشه که آره ما تو این زمینه نوآوری داشتیم و اومدیم و واقعا مثلا تو بحث فاکتورهای رشدی که برای تولید جنین و ارتقای کیفیت جنین هست و اینو مثلا اومدیم چیزی طراحی کردیم، یه در واقع اکسپریمنتال دیزاینی به قول معروف چیدیم یا یه طراحی مطالعه داشتیم، یا توی همونجوری که گفتم تعیین جنسیت که بعضا خب این حرف جدیدی بود، اومدیم برای تعیین جنسیت خب از بایوپسی یا نمونه برداری از جنین استفاده کردیم که با استفاده از لیزر شما یه چند تا سلول از جنین در واقع جدا میکنیم و با استفاده از حالا پروبهای فیش که تکنیک مولکولی هستش که تو این زمینه میشه استفاده کرد، ما اینو تعیین جنسیت کردیم که حالا شاید جز اولین کارهایی بود که سال اگر اشتباه نکنم 93-94 این کار رو انجام دادیم. اینا میگم ریز ریز اینا بعضا خب شاید ارزش علمی داشته و داره و همچنان هم میگم اون بحث تو بحث آرندی ما یا بحث تحقیق و توسعه ما این کار رو داره انجام میشه، یعنی چه کار بکنیم که کیفیت جنین، کیفیت انجماد جنین، تعداد تخمکی که از اون حیوان میگیریم، اینا روش های مختلفی که در واقع خب همش بعضا ابداع خودمون بوده که بتونیم کار رو ارتقا بدیم و بله اینا خوب رفته تو بهترین مجلات هم بعضا چاپ شده و انشالله هم داره چاپ میشه. اما توی کلیت موضوع که ما این موضوع رو برای اولین بار تو دنیا داریم مطرح میکنیم یا همچین چیزی نه، اما داخل کشور چرا؟ داخل کشور بومیسازی این فناوری در واقع برای اولین بار بوده و این بانک جنین که عرض کردم خدمتتون اینا بله برای اولین بار بوده.
زبیده تحقیقاتتون رو مکتوب کردید آقای دکتر نادری؟
اون قسمتش که حالا محرمانه نیست و جز حالا شاید بگیم چیزایی که فکر میکنیم که مخصوص کار خودمون هستش اونا شده، مثلا روش اجرایی هایی که تو خود گروه هست، اما ما بقیش اون چیزی که ارزش اختراع داشته، خب بله شما احتمالا میدونین که این شاید مثلا 4-5 مورد اختراع داخلی بوده، بالغ بر شاید 20 تا 30 تا مقاله توی ژورنال های معتبر ISI حالا با IF خوب بوده و حالا طرحایی که بعضن برای جشنواره های مختلف ارسال شده، یعنی اون قسمت هاییش که فکر میکنیم که ارزش اینو داشته که مطرح بشه و نوآوری توش بوده، خب این کارو کردیم. بله
اشاره به محرمانه بودن برخی از پژوهش‌ها کردید، تعریف خاصی از این محرمانه بودن هست؟
واقعیتش فکر میکنم هر در واقع گروه پژوهشی هر جای دنیا شما ببین مقالات مختلف رو میبینید، مثلا ما میذاریم جلوم و میگیم این مقاله رو الان امروز انجام بدیم تو آزمایشگاه، این روش اجرایی رو میبینی که انجام میدی نمیشه، یعنی اون جواب در نمیاد، حالا جدایی حالا شاید بعضن شرایط مختلف یا تفاوتایی که به لحاظ ساختاری هستش، به لحاظ زیر ساختاری که حالا مثلا این آزمایشگاه تو ایران با این آزمایشگاهی که توی خارج از کشور هستش، اما من فکر میکنم یه سری فوتایی هستش که شاید توی مقالات یا توی حتی حالا پتنت که جای خود داره توی هم مقالات بیشتر بهش اشاره نمیشه، مخصوصا کاری که قراره در واقع تجاری بشه، یعنی یه موقع است فقط کار علمیه، شما میگی من محرمانه ترین در واقع روش های اجرایی من میرم در قالب پتنت یا همون ثبت اختراع چه داخلی چه خارجی ثبت میکنم و حالا اونایی هم که نه خب در قالب مقالات، اما شما شاید من که ندیدم جایی باشه که کار تجاری بکنه و و بیاد تمام اون فوت و فنی رو که مثلا بر اساس تجربه مثلا 10 ساله اش تو گروه ما که شاید یه تجربه 18 ساله همونجوری که عرض کردم به واسطه دکتر شیرازی که از سال 2000 ایشون شروع کردن این کارو تو ایران در واقع انجام دادم و ما اومدیم در واقع با تجربیات ایشون و تجربیاتی که بعداً کسب شد توی گروه به واسطه اینکه فناوری‌های مختلف تثبیت شد اینا رو به عنوان تجربه اون کار تجاری که ما بگیم اگر مثلا گیرایی آبستنی در واقع اون چیزی که تو دنیا مثلا میگن قابل قبوله به عنوان حداقل قابل قبول میگن شما این جنینی که میکاری توی رحم 30% آبستنی به دست بیاری حداقل. ما مواردی بوده که تا 50% 60% گیرایی داشتیم به واسطه همین حالا مداخلات یا این تغییراتی که توی شرایطی که شرایط انجمات هم نکرد کردم خدمتتون و اینا چون فکر میکنیم اینا آورده پژوهشگاه است اینجا پژوهشگاه تا الان برای این پروژه بخوایم حدودی من بگم خدمتتون شاید حدود 3-4 میلیارد هزینه کرده تا به اینجا رسیده. خودمون رو به هر حال متعهد میدونیم مثل هر واحد اقتصادی دیگه که شما بری الان حتی چه میدونم کلکو کلوچه فلان شرکت هم شاید اون فرمول چیزیش رو که الان من چیکار کردم که تعمش این شد فلان شد عاقلانه نباشه که به راحتی در واقع اونو در اختیار شما بذاره و اون به قول معروف خاص خودش هست. توی بحث ما هم اون قسمتیش که آره خب بحث‌های علمی هستش خب میگم در قالب مقالات خب ما اصلا یه تعهدی داریم سالیانه مثلا این تعداد مقاله رو داشته باشیم این تعداد طرح داشته باشیم خب اونا که مطرح میشه و همه جا هست اما یه مواردی که آره فکر میکنیم که برای تولید محصولمون خاص هستش و اونا فوت کار هستش و نه اونا جز محرمانگی هایی به قول معروف این پروژه محسوب میشه.
آقای دکتر نادری اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از آنچه که نگاه شما بود به موقعیت و وضعیت ما در زمینه‌های پژوهشی در جهان به چه جمع‌بندی خواهید رسید؟
واقعیتش حالا تو بحث بیوتکنولوژی تولید مثل توی حیوانات مزرعی من فکر می‌کنم که ما کم کم داریم جایگاه خودمون رو پیدا می‌کنیم. تا الان بعضا شما تو گزارشات بین‌المللی که نگاه می‌کنی هیچ نشونه‌ای از اینکه این تکنیک داره توی ایران استفاده میشه چون یه مجله‌ای هستش به اسم IETS یعنی International Embryo Transfer Society یعنی تعداد انتقال جنین تعداد در واقع موارد استفاده از این تکنیک رو توی کشورهای مختلف اومده بررسی کرده که تو ایران در واقع متاسفانه صفر بوده استفاده از این فناوریش. من فکر میکنم یعنی خدا رو شکر الان خوب داریم پیش میریم هم توی این چند ساله و هم کارهایی که شاید خیلی مثلا تصاعدی داریم تو همین چند وقت اخیر انجام میشه همونجوری که عرض کردم خدمتتون بحث توسعه اون بانک جنین یا حتی صادرات و اینا ما کم کم داریم جایگاه خودمون رو در رابطه با این فناوری و این محصول توی جهان پیدا میکنیم که حداقل اشاره بشه که اینجا هم داره در واقع از این فناوری استفاده میشه و ما که توی همه حالا همم نه اما خیلی از زمینه‌های علوم مطرح بودیم فکر می‌کنم کم کم توی این زمینه هم حرفی داشته باشیم طی این چند سال آینده برای گفتن.
ای که در لوح زمان آینده نامی بادیه صبح و سلامی با همیشه در تو جاری حدث بابن در تو روشن مهر خوابن با زنان چشمه هایت ره سپارم شور موجم بیقرارم بیقرارم.
ممنونم آقای دکتر محمد مهدی نادری عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا و همینطور مدیر بخش حیوانات آزمایشگاهی پژوهشگاه ابن سینا و دستیار گروه جنین‌شناسی و اندرولوژی این پژوهشگاه عضو هیئت مدیره مرکز تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعی و معاون فنی و تولید مرکز تخصصی بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات مزرعه. تا دیدار دیگری در حیات خلوت شما
متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
تا طلوعی دیگر بدرود.